بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از کردیم مرحوم محقق خراسانی رسمی دارد، هر فصلی را که عنوان میکند قبل از آنی که به نتیجه برسد به اموری را ترتیب میدهد. در اینجا هم اموری را ترتیب داده، چهار امر را خواندیم. الان الامر الخامس، الامر الخامس لا بد من وجود جامع. بله، رابع کدوم بود؟ همینه دیگه. ما الامر الخامس، ما چهارتر خوندیم، الان همه رو میگیم. الامر الخامس، حالا شما بنویسید رابع. لا بد من وجود الجامع على كلا القولين، همون فرمایش شماست. هم قائل به اهم باید جامع تصور کند، هم قائل به صحیح. چرا؟ چرا باید هر دو طائفه جامعی را فکر کند؟ هم قائل به اهم، هم قائل به اخص که همان صحیح باشد. نکتهش اینه، کلمه صلات علم نیست، تا وضع اشخاص موضوع هم خاص باشه، بلکه کلمه صلات یک کلمه ایست که عام است، شبیه اسماء اجناس. همینطور که اسماء اجناس عرض کنم وضعشون عامه، موضوع هم عامه، صلات هم باید وضعش عام و موضوع هم عام، و یا لااقل وضعش عام موضوع خاص. علا کل الاحتماله که هم وضعش عام باشد موضوع هم عام باشد، باید یک مفهومی را تصور کنیم که به آن مفهوم سابقا گفتیم ملحوظ. در هر وضعی باید ما، اون هم در وضع عام، باید یه مفهوم عامی را تصور کنیم. اگر بر خود اون مفهوم عام وضع کردیم می شود وضع عام، موضوع عام. و اما اگر بر مصادیق اون عام وضع کردیم می شود وضع عام، موضوع خاص. بنابراین چون کلمه صلات علم نیست، شبیه اسماء اجناس، حتما باید واضح در مقام وضع یه مفهوم عامی را تصور کند. آیت ما فی الباب اگر بر خود همون مفهوم عام وضع کرد می شود وضع عام، موضوع عام. مثلا در انسان حیوان ناطق را تصور می کند، بر خود حیوان ناطق وضع کند می شود وضع عام، موضوع عام. اگر بر مصادیق حیوان ناطق وضع کند می شود وضع عام، موضوع خاص. صلات هم باید یک جامعه را، یک مفهومی را تصور کنیم. حالا اون مفهوم چیه؟ بعدن میگم. اگر بر خود اون مفهوم عام وضع کردیم، چون ملحوظ عامه، موضوع هم می شود عام. و اما اگر بر مصادیق اون جامع وضع کردیم، صلات زید، صلات عم، صلات بک می شود وضع عام، موضوع خاص. پس علا کلن قولین، کلن قولین کدوم؟ وضع عام، موضوع عام. وضع موضوع خاص باید یک جامعه ای را تصور بکنیم تا از علمیت در بیاد، بتوند تمام نمازهای جهان را شامل بشود. یه مفهومی را باید تصور کرد، گاهی خود مفهوم موضوعه میشود و از آن موضوعه آن مثل انسان و حیوان ناطق، گاهی مصادیق اون موضوعه میشود و از آن موضوعه خاص. ولذا الخامس لابد من تصور کامل علا کل القولین، کاف قائل به صحیح باشیم یا قائل بر اعم باشیم. چرا؟ چون صلات علم نیست، اگر علم بود احتیاجی به جامع نبود، چون شبیه اسماء اجناسه مثل اسد، مثل بقر، مثل انسان، حتما باید یه مفهوم جامعی را جناب جامع، جناب واضح خب کند. این مفهوم جامع، مفهوم کلی خودش موضوع له شد، می شود و از آن موضوع له آن، مصادیقش موضوع له شد، می شود و از آن موضوع له خواست. ولذا لابد علی القول بالصحیح علی القول بالاعم لابد من وجود جامع بین الافراد، که این جامع بر تمام افراد صدق کند. آیت ما فی الباب جامع عند صحیحی بر افراد صحیح منطبق میشه، اما جامع عند الاعم بر صحیح و بر فاسد هم منطبق می شود. هذا هو الامر الخامس. سه تا ضرب در بزنید. الامر السادس، امر سادس بحث صغروی است. در امر قبلی بحث ما کبروی بود، گفتیم علا کل القولین باید یه جامعه را تصور کنیم. در امر سادس صغروی اون جامعه چیست؟ انگوش روی جامعه میخوام بگذاریم. خیال نکنید که امر سادس با امر خامس یکیه. در امر خامس بحث ما کبروی بود، گفته هر دو طائفه باید جامعه را فکر کنند تا این جامعه بر همه افراد صدق کند، چون از طبیل اسماء اجناس. در امر سادس انگوش روی جامعه میگذاریم. ما هو الجامعه؟ حق این است که تصویر جامعه هم علی القول بالصحیح و هم علی القول بالاعم مشکله، خصوصا علی القول بالصحیح. چرا؟ من مشکلاتش را آرام آرام میگم. اولا نماز صحیح از نظر کمیت فرق میکنه، نماز دو رکعتی داره، نماز سه رکعتی داره، نماز چهار رکعتی داریم، نماز خائف داریم، آدم خائف. اینها از نظر کمیت با هم فرق داریم. اگر صلات غرقا را هم اضافه کنیم، صلات غرقا فقط دو تکبیر و چهار تکبیره. پس صلات از نظر کمیت فرق داریم. دو، صلات صحیح از نظر کیفیت فرق می کند. چطور؟ نمازی داریم ایستاده، نمازی داریم نشسته، نمازی داریم مستجع دراز کشه. از نظر کمیت هم فرق، از نظر کیفیت هم فرق می کند. پس نماز هم از نظر کمیت متفاوته و هم از نظر کیفیت متفاوته. کمیتش ما شاء الله، کیفیتش هم که میدونیم. اذا علمت هذا، که نماز از نظر کمیت و نماز از نظر کیفیت فرق میکنه، فعلم ان امام القول بالصحیح، فعلم ان القول بالجامع الصحیح یواجه سلاست اشکالات. فعلم ان القول بالصحیح جامع صحیحی یواجه با اشکالات سلاسه، یعنی واقعا صحیحی بتوند یه جامعی را فکر کند با اشکالات سلاسه روبروز. اولا از نظر کمیت، از نظر کمیت با مشکلاتی رواجه هست. آیا صلات بر چهار رکعتی وضع کرده؟ بر سه رکعتی صحیح نیست. بر سه رکعتی وضع کرده، پس بر چهار رکعتی صحت نمی کنه. بر دو رکعتی وضع کرده، پس بر اون دو تا صحت نمی کنه. قائل به صحیح بتوند یه جامعه ای را فکر کند که تمام افراد صحیح را در بر گیرد، خیلی کار مشکلی است. کدام جامعه است که علل قول به صحیح جامعه باشد؟ همه افرادش صحیح باشد، هم بر چهار رکعتی، هم بر دو رکعتی، هم بر سه رکعتی صحت کند، هم بر قائم، هم بر عرض کنم جالس و هم بر مستقیم. سالشم سانیم، نماز گاهی با وضوع، گاهی با تیمم. کدوم جامعه است که بتوند هر دو فرد را تحت نظر بگیرد، هم فرد متوضع را و هم فرد متیمم را؟ ثالثاً همان نماز چهار رکعتی در حق مسافر باطل، دو رکعتی در حق حاضر باطل، جالس برای متمکن باطل، مستجر که درازکش باشد برای کسی که جالس است باطل. پس امام القول بالجامع الصحیح مشاکل، آقای همدانی، مشاکل ثلاثه. یک، از نظر کمیت نمازها مختلفه. دو، از نظر کیفیت المتطهر و المتیمم و غیر ذالک. ثالثاً همین نمازهای صحیح گاهی در برخی از افراد صحیح، در برخی دیگر باطل. این آقا که مدعی است دفت صلات وضع شده بر یک جامعه صحیحی که همه اینها را در بر میگیرد، کدوم جامعه است که این همه متشددها را در بر گیرد؟ ولذا القولو به ان لفظ الصلات وضعت بالجامع الصحیح امامه المشاکل ثلاثه، کمیتن یا حق، کیفیتن یا حق. سه، گاهی نماز صحیح در حق دیگری باطل، گاهی همون باطل در حق برخی صحیح. بعد عرض کردم در صمدیه گفتن که اضمار قبل از ذکر شش جا جایزه، شما یک جمع اضافه کرده شده هفت را اجازه بده به این امر شما میرسه انشاءالله. خب تا اینجا ما دو مطلب گفتیم، این اصالت و تأخیرها هم فیضی ببرن. در امر خامس گفتیم حتما باید علی قول بالصحیح علی قول بالاعم جامعی باشد که موضوع له باشد. چرا؟ عرض کردیم این صلات علم که نیست، شبیه به اسماء اجناسه. در اسماء اجناس در مقام وضع یه مفهوم عامی را تصور میکنن، گاهی بر خود آن مفهوم وضع میکنن، میشود وضع عام موضوع له عام. گاهی بر مصادیقش میشود وضع عام موضوع له خاص. صلات و صوم و حج و همه اینها باید یه جامعی در مقام وضع باشد، یا خودش موزوله یا مصادیقه. این الخامس. السادس دم امام القول به صحیح مشاکل سلاس قائل به صحیح میگد من بر جامعی وضع کردم که این جامعه همه را در بر میگیرد. همه کدوم؟ کمن ماشاءالله اختلاف، کیفن ماشاءالله اختلاف. سه، گاهی این صحیح در حق دیگری باطل، گاهی همان باطل در حق دیگری صحیح. چه رقم میخواد این مشاکل را رفع کنم؟ ازا علم تهازا کم کم وارد گود میشین. دیگه امور ما تمام شد. پنج امر، شش امر را ذکر کردیم به عنوان مقدمه، حالا وارد گود میشیم. الجامع عند المحقق الخراسانی، یک میذارید فقط هرش. الجامع عند المحقق خراسانی، زیرش حد میکشیم. خدا عمر بده، ما یه شاگری داشتیم آقای قاسمی، اون دوره های اول میومد، چند تا قلم می آورد، چند تا خودکار داشت، گاهی قرمز، گاهی سبز، گاهی سیاه، خیلی مجسم میکرد. الجامع عند المحقق خراسانی. خاطرتون هست ما سایه به سایه کفایه پیش میریم، البته بعدن هم وارد احوال دیگران میشهیم. مرحوم محقق خراسانی میگه آقا چون مشکل من حل کردم، این مشاکل ثلاثه را من رفع کردم. اون کدومه؟ کلمه صلات بر یک جامع بسیطی، کلمه صلات بر یک جامع بسیطی وضع شده، اون جامع بسیط بر همه این مشاکل منطبقه. نحو صلات وضع للجامع البسیط، این جامع بسیط بر تمام این افراد منطبقه. کمن، کیفن، حتی سبرومی. قاعدت که ماخل باب میگد اسم اون جامع را من نمیدونم، فقط از اثرش پی بردن که یک جامعی هست. اون اثر کدومه؟ دیدم تمام نمازهای صحیح، کمن، کیفن، سبرومی، همشون دارای یک اثری هستن. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، از این اثر پی بردن که یک مؤثری هست که اون هم بسیطه. اون این کبقه علا آمت الصلوات کمن کیفن و غیر زاده. چرا؟ میگه من در تهران که بودم یا در سبزوار که بودم، پیش مرحوم حکیم سبزواری این قاعده را خوندم: الواحد لا یستر الا عن الواحد. الواحد یعنی معلول، معلول واحد که همان نهی از فحشاست، لا یستر الا عن الواحد. برهانش را بعدن من میگم. پس من از این وحدت اثر پی میبرم که یک جامعه بسیطی هست که این جامعه بسیط همه افراد را زیر پرش میگیرد، هیچ فردی از تحت این جامعه بیرون نیست. قایت ما فی الواقع اون جامعه را من نمیدونم، فقط من از اثر پی میبرم که یک جامعه هست که همه را در بر بگیرد. این قاعده اولا برهانش را من عرض کنم تا برسیم به مطلب. این قاعده درسته، الواحد یعنی بسیط من جمعی الجهات، الواحد بگو البسیط من جمعی الجهات، لا یستر الا من الواحد. چرا؟ اگر این واحد از کثیر سر بزند، از دوتا، اون موقع وحدتش از بین میره. چرا؟ چون از اولی سر زده یه حیثیتی بینهما هست، از دومی سر زده یه حیثیتی دومی هست. چون اگر معلول از علت سر میزند، ناچار بین همه یک نوع تناسب هست. اگر از اولی سر زد یه مناسبت داره، از دومی سر زد یه مناسبت دیگر، اون موقع ازشتمه از شیء الواحد مناسبتان، مناسبتان خرج الواحد عن کونه واحدا. ولذا عقد اول که همان بسیط من جمعی الجهاته، صدر عن البسیط من جمعی الجهات که واجب باشه. و الا اگر عقد اول از دو عامل صادر شود، از عامل اول یه حیثیتی را کسب بکنه، از عامل دوم حیثیت دیگری را کسب بکنه، چون باید بین علت و معلول یک نوع رابطه و تناسب باشد. اگر از هر دو سر بزند، یلزم اجتماع و حیثیت فی شیء واحد و خرجت واحد و ان کونه واحدا. آیا خود می فرمید من می بینم یک اثر بسیطی هست، اون کدومه؟ الناهی عن الفحشاء. این از یه جامع باید سر بزند، نه از دوتا. و الا اگر از هر دو سر بزند، به اعتبار عامل اول یه رابطه هست، به اعتبار عامل دوم یه رابطه دیگر هست. خرج الواحد و ان کونه واحدا و قد فرضناه واحدا. تا اینجا کلام مرحوم خراسانی را تقریر کردیم. النقالو کل بقال، فروشنده این چیزی را نخوردیم. تا اینجا کفایه را توضیح دادیم. البته ایشون قاعده را توضیح نداده، ما توضیح دادیم. یلا حز علیه، ما بر مرحوم محقق خراسانی سه تا اشکال داریم. از اشکال اول، من کفایه را قفلت کردم بیارم، یک نوع تناقض در کلام آخوند هست. گاهی میخواد بگرد ناهی عن الفحشا مشیر به اون جامعه، خودش جامع نیست، مشیر اون جامعه. ولی بعضی از جاها میخواد بگرد خود جامعه همون ناهی از فحشاست، کلمه با داریم. یک نوع تناقضی در کلام هست. گاهی ناهی عن الفحشا را مشیر به جامع میدونه، نگاهی اون را خود جامع میدونه. البته این حفظ القلم، خطای قلم ظاهرا میخواد بگه ناهی عن الفحشا مشیر به اون جامعه، یک جا یه اشتباهتی کرده ظاهرش این است که خودش جامعه. یک اشکال دوم این است که آقا جون الفاظ را که بعد معانی وضع میکنن تا مردم معانی را بفهمن. شما میگید بحث صراط را بر یک جامعه بسیطی وضع کرده اند و اون جامعه را من نمیدونم، اثرش را میدونم. این که خلاف مقتضای وضعه. وضع برای این است که مردم معانی الفاظ را درک کنن. شما میگید معانی الفاظ را با نمیدونیم، آثارش را میدونیم. البته در تکوین حق با شماست. ممکنه کسی از من بپرسد الکتریسته چیست؟ من نتونم این را برای شما توضیح بدم. بگم اثرش حرارت، اثرش نوره. در عالم تکوین هم شماست. گاهی انسان حقیقت شیء را نمیدونه، اثرش. اما ما در مقام وضعی، در مقام وضع اگر لفظی را بر یک معنا وضع میکنند مردم اون معنا را بفهمند. این واضع چه رقم واضعی پیچی بوده، بر یک معنایی وضع کرده ولی نمیدونه اون معنا چیه، میگه من آثارش نمیدونم. این قلت گفتن که اشکال نکنی. در عالم تکوین حق با شماست که بسا ممکن است انسان حقیقت یک شیء را ندونه، آثارش بدونه. اما در مقام وضع لحظه را وضع کنند بر یک معنا، نه واضح، نه مستقل، ندونن موضوع ره چیه، فقط بگن ما اثرش را میدونیم. این خیلی بدیه. تا اینجا چند تا اشکار کردیم؟ دوتا. اولا یک نوع تناقض در کلامش هست. آیا ناهی موضوع لفه یا ناهی خودش مشیره؟ ظاهرا همون دومیه. اولی یک نوع حفظ القلم، خطای قلم. ثانیا در مقام وضع اگر لفظی را بر یک معنا وضع کنن موضوع ره را ندونیم، اثرش را میدونیم. این اصلا با مقام وضع سازگار نیست. ثالثا گفت شیخا دعای خوبی آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. قاعده الواحد چه ارتباطی به این عالم داره؟ قاعده الواحد کمان عکس قاعده بهش بگن الواحد لا یستر الا من الواحد، مربوط است به، مربوط است به بسیط من جمعی الجهات مثل عقل اول که صرف الوجود است. بسیط من جمعی الجهات میگن عقل اول باید از واحد سر بزند و الا اگر از کثیر سر بزند باید بین علت و معلول یک نوع رابطه باشه. از اولی سر زده یک حیثیت، از دومی سر زده حیثیت دوم. انقلب الواحد و تکان بخور، انقلب الواحد و کثیرن واحد می شود کثیر. اگر این قاعده را مفهوم سبزواری آیا آخون در اسرار فرموده، مربوط است به وسیط من جمعی الجهاد که صدور از کثیر وحدت او را از بین میبرد. این چه ارتباطی به ناهی عن الفحشا دارد؟ واحد من نوعه کثیر مصداقا. چه گفتن؟ واحد به نوع کثیر مصداقا. النماز ناهی عن الفحشا، دروغ نمیگیم. یک. اکثرا ناهی عن الفحشا غیبت نمی کنیم، اکثرا ناهی عن الفحشا بهتان نمی زنیم، اکثرا ناهی عن الفحشا ربا نمی کنیم. کجاش واحده؟ این واحد نوعیه اقلام ساقه هم کثیره. بنابراین مرحوم آیا آخون اون دعا را جاش گم کرده، اون دعا جایش در بسیطه من جمیع الجهاتیست که اگر از کثیر سر بزند وحدتش منقلب می شود به کثرت، نمانند ناهی عن الفحشا که واحد بالنوع است کثیر مصداقا. تا اینجا اشکالات بنده تمام شد. الاول تناقض در کلام، الثانی این چه وضعی است که موضوع ره را نمیدونیم، ثالثا قاعده جاش اینجا نیست. این قاعده که شنیدی که وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثره، این در مسیحه من جمعی الجهاته، نمانند ناهی عن الفحشا. ثم سته در به در بزنیم، ثم انها هنا اشکالا توجه الیه المحقق الخراسان و صار بصدد الجواب. از اینجا شروع میکنیم حرف کفایه را زدن. مرحوم کفایه در اینجا به یک اشکال متوجه شده، اون اشکال را میخواد جواب بده. من اشکال را امروز میگم، جواب کفایه را شما هر دا مطالعه کنید. هر کس بیاد جواب کفایه را در اینجا بگرد، من جایزه بهش میدم. من اشکال را میگم، جواب کفایه را شما فردا یکتون بگید. آیان که برخی نیمدن دفترشون بگیرن، نشه ببرن دفترشون بگیرن و جایزه هم توش هست. چند دفتر هنوز هست. اشکال اینه آقا جان، خاطرشون باشد یک اقل اکثر داریم، یک شک در محصر داریم. اینه در کجا میخونن آقایان؟ در اشتغال، هم در رسائل خونده و هم در کفایه. یک اقل اکثر داریم، یک شک در محصر. اقل اکثر معمور به کثیره، مردد بین الاقل و الاکثر. فرض کنید نماز اسمش بر اجزاء عشره، فرض صلاة اسمش بر اجزاء عشره، شک داریم که آیا یازده میگن جز هست یا نیست. میگن اقل اکثر ارتباطی، آقایان معتقدن در اقل اکثر ارتباطی در مشکوک چه میکنیم؟ با مقراض براعت، با مقراض براعت بشی میکنیم، میگیم ده تا متیقن یازده همی مشکوک رفع عن امتی ما لا یعلم. در اقل اکثر ارتباطی اگر شک کنیم در جزئیت یک شیئی یا شرطیت یک شیئی، در اون مشکوک چه میکنیم؟ اصطلاح رو حفظ کنیم، با مقراض براعت مشکوک رو چه میکنیم؟ قیچی میکنیم، میگیم یازدهمی واجب نیست. به این میگن اقل اکثر ارتباطی، شک در شرط زائد، شک در جزء زائد، با مقراض براعت قیچی میکنیم. در مقابل شک در دوباره باز کن، شک در محصل داره. در شک در محصل همه احتیاطی هست. شک در محصل چیه؟ یک نفر هست بگه شک در محصل چیه؟ شک در محصل این است که مولا به یک بسیطی امر کرده، بسیط گفته من معتونی میخوام که قلبم را تقویت کنه. به خدا مشمیگه معتونی میخوام قلبم را تقویت کنه. به یک بسیطی امر کرده. بسیط کدوم؟ تقویت القلب. عبد آمد در مقام ساختن این معتون شک کرد که آیا عنابم جزءش هست یا نه، سپستانم جزءش هست یا نه. همه میگن باید عقل در اینجا چه کند؟ احتیاط کند. هم سپستان را وارد معتون کند، هم عناب را و هم گل بنفش کند. چرا؟ چرا؟ چون جای قیچی نیست. واجب امر بسیط است، امر بسیط که قیچی بر نمیداره، ولی محسرش قیچی بر میداره، ولی محسر مأمور به نیست. اون که مأمور به محسلشه. محسل تقویت القلب، تقویت القلب اخلاص برداره. اون که واجب هست اقل اکثر نداره، اونی که اقل اکثر دارد محسنشه، اون واجب نیست. آشمنزه یه شعری رو میخونه، میگه درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونی که واجبه محسنه، تقویت القلب، این اقل اکثر نداره. اونی که اقل اکثر دارد این داروت محسنشه، این اقل اکثر دارد، اما این واجب نیست. ولذا آیان در مبحث اشتغال دو باب گنده‌اند. یک بابی داریم به نام اقل اکثر ارتباطی، در آنجا در شک در جزئیت، شک در مانعیت با مقراض براعت قیچی میکنیم. میگیم قدر متیقن دهتاست، یازده همه مشکوک رخ ان امت مالا یعلم. اما در شک در محسد واجب امر بسیط است به نام تقویت القلب. واجب امر بسیطه، جای اقل اکثر نیست که بگیم اقلش متیقن اکثرش مشکوک مقراض. اونی که اقل اکثر دارد اون علتشه، محسرشه، او که واجب نیست. شک در اقل اکثر در محسر ارتباطی به واجب نداره. خدا رحمت دارد امام در اینجا یک کلمه هایی میگفت که ارز کنم افراد ضعیف هم خوب میفهمید. میگفت در شک در محسر اون محسر یخه عبد را گرفته، اینجور میکرد، گفت یخه عبد را گرفته که من تقویت میخوام. ناچار است عبد برای اینکه یقین پیدا کند تقویت قلب را درست کرده، هم عناب را میریزه، هم سفستان و هم فرس بره گل بنفشه. چرا؟ مولا یخه او را گرفته که من اینه میخوام، اینه میخوام، من چکار دارم اقل اکثر؟ ناچار است برای اینکه اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد احتیاط کنه. و نزا در اقل اکثر احتیاط، در اقل اکثر ارتباطی احتیاط به براعت، در شک در محسن اشتغال. گریزی این مقدمه چه شد؟ بگیم رود مبنای صاحب کفایه باید در همه جا ما احتیاطی باشیم. اصلا دیگه فاتحه اقل اکثر ارتباطی را بخوانیم. چرا؟ چون کلمه صلات موضوع اتون، بگیم کلمه صلات موضوع اتون، کلمه صلات موضوع اتون للامر البسیط. و امر بسیط کدومه؟ اونی که اسمش را نمیدونیم. للامر البسیط. اگر اسمش بر امر بسیط می شود از عبیر شک در محسر، پس در همه جا اگر شک در جزئیت و شرطیت کردیم باید چه کنیم؟ احتیاط کنیم. این اشکار را آیا آخون مطرح کرد. کرده فردا میبینیم جواب کفایت چی؟ فردا میبینیم کسی هست که جواب کفایت را بیاره انشاءالله.